مشغول به تحصیل هستن و 4558 نفر از اونام در همون طرح تلفیقی تراکیه که در مدرسه عادی درس میخونن. ما در این مناطق 550 مدرسه و کلاس خاص داریم، به طور مشخص 1416 کلاس که در واقع عرض کردم خدمت شما مشغول به تحصیل هستن این بچه ها، و ضمناً 34 مدرسه هم به شکل شبان روزی بیش از 1567 دانش آموز ما رو در واقع تحت پوشش قرار داره. البته اینها در این مناطق خدمات حمایتی هم در 18 آیتم دریافت میکنن که در طول این سالیان 32 میلیارد تومان خدمات حمایتی و سال گذشته 7 میلیارد خدمات حمایتی به اینا داده شد. بیش از 650 تا از این دانش آموزان از سرویس عیاب‌الزهاب به رایگان استفاده میکنن، خصوصا در 6 استان کرمانشاه، هرمزگان، ایلام، آذرغربی، خراسان جنوبی و فارس. ما در 13 استان معلمین روستاییمون بین 8 تا 40 ساعت آموزششون دادیم که در واقع با توانمندی بیشتر اینها بتونن در واقع انجام وظیفه کنن. بنابراین این دسته از دانش آموزان مد نظر قرار گرفتن. برای اینکه ما در این زمینه بازمانده از تحصیل نداشته باشیم، مجموعه مراکز اختلال یادگیری منتقل کردن، بیش از 770 تا مرکز اختلال یادگیری داریم. این دانش آموزایی که احتمالاً ممکنه به دلیل مثلا یک مشکلات مثل خواندن و نوشتن امثالون و در معرض دور افتادن از تحصیل باشه، به اونا خدمات ارائه میدن. ما به طور جدی بیش از آموزش عادی، آموزش IAP یا همون آموزش فردی، یعنی نوع تدریس معلم متناسب با نیاز دانش آموز، حتی کتاب درسیشون رو مد نظر قرار میدیم. آموزش معرفه چندگانه رو خرج کردم و نهضت زبان اشاره و خط بلاغت که 5000 نفر رو آموزش دادیم. اینا همه به این منظوره که بتونه در واقع از در مناطق محروم خدمات ویژه به این دانش آموزان ارائه بده.
حالا آقای دکتر، من به نظر میسه بیشتر اون جابجایی مکانی انجام شده، چون باز هم به این دانش آموزان 100% اونجا مشکلاتی دارن. آیا شما خودتون از این مدارس بازدید کردید؟
بله، ما که وظیفه‌مون، من هر هفته چهارشنبه ها و پنجشنبه ها رو در استان هستم و مناطق محروم میرم بازدید میکنم.
با خانواده این عزیزان هم رو در رو صحبت میکنید، مشکلاتشون رو میشنوید؟
من خدمت شما عرض کردم، شما الان اگر برید سرچ کنید توی گوگل،
بله،
بزنید پارلمان اولیا دانش آموزان،
بله،
توی گوگل میاد پارلمان اولیا دانش آموزان استثنایی. یعنی اولیشی که میاد اینه، بخاطر که ما معتقدیم ارتباط با اولیا دانش آموزان در حوزه استثنایی امر راهبردی است و بالاصاله است، نه بالوکاله. یعنی ما اصلا بدون حضور خانواده در همه آموزش پرش، از جمله در آموزش استثنایی، امکانی که بتونیم در تعلیم تربیت موفق بشیم به ویژه در عصر کرونا وجود نداره. لذا عرض کردم خدمت شما، ما طرح اولیا همیار دانش آموز
من داریم. البته الان سرچ کردم آقای دکتر، باز نشد این در واقع صفحه، اما اجازه بدین چون فرصت ما خیلی محدوده. سرکار خانم شیوا قاسمی، عضو محترم کمیسیون آموزش و پژوهش مجلس، هم ارتباطشون با ما برقرار شده. من با خانم دکتر میخوام صحبت کنم، اما قبلش دوست عزیزی راجع مدرسه تلویزیونی صحبت کردن. نکته هست آقای دکتر بفرمایید، گله داشتن که برای دانش آموزان استثنایی تو این شرایط از طریق مدرسه تلویزیونی آموزش خاصی داده نشد. حالا اگر توضیحاتی هست کوتاه در حد یک دقیقه بفرمایید لطفا.
احتمالاً اون شرمنده عزیز شما در جریان نیستن. ما الان در آموزش تلویزیونی تمام پایه‌ها تدریس میشه و زبان اشاره که زبان ارتباطی با در واقع ناشنوایان هست در تلویزیون وارد شده. همچنین یک روز هم به طور ویژه روز جمعه چند ساعتی رو به طور مشخص به آموزش تلویزیونی برای این بچه‌ها در نظر گرفته شده. زمینه که استان ها در واقع این کار میکنن و به زودی هم شات تیوی، یعنی برنامه در واقع اینترنتی و تلویزیونی که ما داریم رو اندازه میکنن، اولین برنامه هایی که تولید میشه در این شات تیوی هم برای بچه های حوزه انشالله استثنایی.
متشکرم آقای دکتر. من این سوال رو هم بپرسم، این که در یه جای صحبتاتون اشاره کردید که 24 نوع مدرسه متنوع داریم و در راستای عدالت آموزشی قرار شد که دانش آموزان استثنایی بیان تو مدارس عادی تلفیق درس بخونن، این معنیش این است که سایر مدارس هم در واقع حذف میشه اهم از حالا در واقع آموزش اسخم کنم تیزهوشان هست، غیر انتفاعی ها هست، دولتی غیر دولتی؟ خب 24 نوع مدرسه متنوع داریم، قرار اونا هست بشه این ای که بچه ها بیان توی این مدار سادی درس بخونن، این رو به عنوان عدالت آموزشی میدونید؟
ما ببینید ما اون کارکردهای زیادی داره، یکیش هم ادارات آموزشی است. بله، کارکردی که ما آدما رو طوری تربیت کنیم که با هم دیگه بتونن زندگی کنن. مگر ما نداریم آدم زیادی که یا آدم عادی با نابینا اصلا ازدواج کرده، یا پدر مادری که نابینا هستن بچه‌شون بیناست، اینا باید با هم زندگی کنن. ما مغازه ناشنوا نداریم، خیابون ناشنوا نداریم، کوچه ناشنوا نداریم، شهر نابینایان نداریم.
بله، متوجه فرمایش تو شدم. عرض بنده این هست که چون بحثمون هم بحث آموزش دانش آموزان استثنایی هم عدالت آموزشی است، آیا
اینم یکی از کارکرداشه؟ کارکردش به این معنی است که ما با این روش، زمینی که اون نگاه و کارکرده داریم، از امکانات موجود جامعه برای دانش آموزان با نیاز ویژه استفاده میکنیم و این در راستای عدالت آموزشی میتواند.
خیلی متشکرم. اما سرکار خانم قاسمی سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
سلام سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و آقای دکتر.
خیلی متشکر خانم قاسمی، عذرخواهی میکنم. بحث آموزش دانش آموزان استثنایی هست که قرار هست در مدارس، یا البته از مدت ها بیشتر مدارس عادی تلفیقی، اینها در کنار دانش آموزان دیگه درس بخونن. برای ما بفرمایید که دیدگاه شما به عنوان یکی از اعضای کمیسیون آموزش و پژوهش مجلس در این مورد چه هست، به خصوص در مورد پیاده سازی این طرح در مناطق محروم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله‌ای که شما مطرح فرمودین جزء دغدغه‌های آموزش پرورش هستش و نظام اسلامی ما عدالت رو مبنای همه تصمیم‌گیری‌های اجراییش باید بدونه و همه مسئولان نظام هم باید، هم نمایندگان هم مسئولان اجرایی، در صدد اجرای عدالت باشن.
بله.
این موردی که شما فرمودین، دانش آموزان استثنایی هم اونا هم حق دارن توی مدارس عادی شرکت بکنن و همراه بچه هایی که تو مدارس عادی هستن بتونن اون آموزش لازم رو، اینا مورد نیازشونه. ولی البته این توی مدارس عادی یا مدارس دولتی اینا معمولا یه همراه داشتن از مدارس استثنایی، یه معلم به عنوان کمک حال این دانش آموز ساعتی رو در اختیار این دانش آموز بود و این دانش آموز از فرصت برابری که برای همه هست میتونست تو مدارس استفاده بکنه.
بله، خیلی متشکرم. اما آقای دکتر حسینی، حالا صحبت‌های خانم قاسمی رو هم شنیدیم، بحث تنوع مدارس در ایران، چون ما کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم، من نقدی رو از دیدم که مرکز پژوهش‌های مجلس به وزارت آموزش و پرورش داشت مبنی بر حذف مدارس متنوع. خب بحث‌های متعددی مطرح شده بود، این که بعضی از این مدارس هیئت امنایی هستن، بعضی مثل مدارس تیسوشان خانواده‌ها کمک می‌کنن، یا مدارسی که مربوط به شاهد هست. به هر حال یکی از نقدها این بود که اگر این مدارس حذف بشه بودجه زیادی به دولت تحمیل خواهد شد، و در بخش دیگه هم حتی به فرمایشات مقام معظم رهبری اشاره شده بود که ایشون در بخشی از در یک سخنرانی تاکید کردن که باید از نخبه ها حمایت بشه. در حدود 1 دقیقه حالا تایید کننده میگم، ما تلفن هم داریم، این صحبت آقای حسینی را میشنویم. برای ما بفرمایید که به هر حال شما با بحث حذف در واقع مدارس به کجا رسید؟ تنوع مدارس که شما ازش صحبت میکنید اصلا کارشناسی شده هست؟
من خدمت سرکار خانم دکتر قاسمی هم عرض سلام دارم.
ببینید
سرکار خانم، من این رو به عنوان یک موضوع نظری مطرح کردم. الان در عمل ما در آموزش تنوع مدارس داریم. تنوع مدارس هم همه وزرایی که تا حالا اومدن و رفتن از تنوع مدارس دفاع نکردن. ما باید بریم مدرسه رو سمت بریم که هم هزینه هامون کاهش پیدا کنه، هم کیفیت ارتقا پیدا کنه، هم عدالت. ما معتقدیم که میشود این تنوع رو کاهش داد. اونی که فرمودید مقام معظم رهبری راجع به نخبگان فرمودن،
البته این البته آقای دکتر این نظریه مرکز پژوهش‌های مجلس بود، چند بندش رو من خدمتتون عرض کردم نتیجه گیری
بله
که شده بود.
بله، به نخبگان فرمودن، منتها ایشون تعلیم و تربیت نخبگان رو مد نظر قرار دادن که امر بسیار ضروری و لازمه، ولی هیچ موقع نفرمودن که حتما باید در یک مدرسه خاص باشه.
بله.
اگر ما یه نخبه ای رو آوردیم که یه مدرسه دیگه بچه رو با هم جمع کردیم، برای اون نخبه تعلیم و تربیت ویژه تونستیم داشته باشیم،
یعنی آموزش پرورش الان واقعا زیر ساختاش رو آماده داره آقای دکتر؟
نه اصلاً که نداره.
یه تلفن کوتاه بشنویم آقای دکتر. دوستی از شما سوالی دارم، برمیگردیم. متشکرم.
بله، خدمت.
کنید. من خودم نابینا هستم، زنگ میزنم این برنامه از خارج از کشور و میخواستم از این برنامه خوب شما تشکر بکنم و بگم که لطفاً به آقای حسینی این پیام منو برسونین که روی کار معلمینی که میرن تو مدارس عادی به نابینایان درس میدن یا کمکشون میکنن نظارت بشه، چون این معلمین بعضی موقعا میان کاری انجام نمیدن، واقعا میان فقط وقت پر میکنن بچه. من خودم توی مدارس درس خوندم، بعد بچه ها سختی ها رو دوش ماست و اون معلم هیچ کاری انجام نمیده. من از پاریس و دوستان دیگه هم از آلمان و آمریکا همه شنونده برنامه شما هستیم. ما به برنامه های رادیو سلامت رو هیچ وقت دست نمیدیم و ممنونیم که به فکر ما هستید و برنامه برای ما پخش میکنید. خیلی ممنونم از شما.
بله آیه دکتر حسینی بفرمایید، خواهش میکنم.
بنده هم خدمت این شنونده عزیز که در پاریس بودن عرض سلام دارم. فرمایششون رو کاملا قبول دارم. وقتی که بچه ها خواسته باشن برن در مدرسه عادی درس بخونن، هم معلمین هم مدیران هم اولیا و هم دانش آموزان اولا باید توانمند بشن و ثانیا از نهای سازمان آموزش بشه استثنایی نظارت باید بشه. ما در این از این ابعاد الان از کارمون دفاع نمی کنیم، ولی جهتگیری کارمون دقیقا همینه که به این سمت حرکت کنیم. لذا در اولین جلسه شورای سازمان میخوایم یک شورای راهبری برای که همه ارکان جامعه رو درگیر با قضیه کنیم داشته باشیم.
انشالله
سامانه ندای همراه رو هم رو اندازی کردیم که 60 تا مشاور ملی.
بله آقای دکتر حسینی. بله ما ارتباطمون با آقای دکتر حسینی قطع شد، البته فرصت برنامه هم به پایان رسیده. خانم قاسمی صدای من رو میشنوید؟ خیلی از شما ممنونم، از آقای دکتر حسینی هم تشکر میکنم. دوستان متشکرم که تا این لحظه در کنار ما بودید. خدا نگهدار.
خب ضمن تشکر از همکارانمون در برنامه نیم نگاه بخش بهداشت روان، یا بهتر بگم گروه بهداشت روان، همچنان از بخش رادیو سلامت با شما همراه هستیم. امیدواریم که دو برنامه پایانی ما در این نوبت رو هم بشنوید. یکی از برنامه ها سیاه سفید خاکستری هست و برنامه دیگر غذا سلامت زندگی. راه درست رو انتخاب کنیم، با انتخاب راه‌های نادرست زندگی خودمون رو خدشه‌دار نکنیم.
آیا خبرها، تبلیغات، فیلم، عکس و هر چه که منتشر می‌شود واقعی است.
دیگه دوران چاقی و داشتن اضافه وزن و کوپولی با محصولات 100% طبیعی و گیاهی
تبلیغ نتیجه نگرفت. نادا شدن و دیگه نمیتونن باردار بشن.
هر دارویی که توسط ماهواره‌ها داره تبلیغ میشه بدون استثنا اینا قاچاق هست و غیر قانونی.
خیلی بچه تهرانم. برشم تو استرالیا شرکت دارم. بابا هم گفته بود قاضیه. مامانم هم گفته بود دکتره. نگفته بود که متعهد.
مجازی بی پرده است. شما در جای دیگه یک حریم و یک حیایی رو دارید، در فضای مجازی شما هیچ حریم و پردهی رو ندارید.
این ما هستیم که انتخاب میکنیم، سیاه، سفید، خاکستری.
هر انسانی در جامعه نسبت به بسیاری از مسائل زندگی خود این اختیار رو داره که انتخاب کنه. در واقع زندگی ما مجموعی از انتخاب های ماست و به خاطر همین انتخاب هاست که ما اینقدر تنوع در سبک زندگی، شیوه های تربیتی، مشاغل، رشته های دانشگاهی، تعاملات اجتماعی با دیگران و هزار و یک انتخاب دیگه داریم. این روزها با گسترش سریع تکنولوژی و ارتباطات، انتخاب های زیادی برای کاربران فضاهای مجازی به وجود اومده. انتخاب هایی که گاه در کنار فرصت ها تهدید های جدی برای کاربران به دنبال دارند، تهدید هایی که خودمون انتخاب کردیم.
27 سالمه، 3 سال ازدواج کردم، یه بچه هم دارم و خانه دارم هست. والا من چون خونه دار هستم بیشتر وقتم جلوی ماهواره و تلویزیون میگذره. بعد وقتی فیلم ها رو که میدیدم کسایی که شوهر دارن میتونن دوستم داشته باشن، به خاطر همین کنجکاو شدم. شبکه های اینستاگرام هم که خودم داشتم مثلا میرفتم میگشتم و اینا، اونجا همچین صفحه هایی دیدم و وارد شدم. بعد با یه آقای آشنا شدم. اولش با هم دیگه فقط با از اینستاگرام و اینا با هم دیگه حرف میزدیم و اینا، بعد رابطه عمیق‌تر شد. و
من عضو اینستاگرام بودم تا اینکه با یکی از این شبکه ها آشنا شدم، با هم موز شدیم. موضوعش در مورد مثلا جنسی بود. من اولش وسوسه شدم، فقط به قصد کنجکاوی رفتم داخل، ولی یواش یواش دیدم که خودم هم کامل دارم وارد قضیه میشم. با همسرم بودیم، هر دو عضو بودیم و اونجا بود که با یه سری افراد جدید آشنا شدم.
بیشتر کسایی که تو این شبکه ها بودن مثل ما زن شوهر بودن و شوهرم هم بیشتر با خانمایی که اینجوری می اومدن تو اون صفحات آشنا شد، منم با آقایونی که می اومدن آشنا شدم.
اولی آشنایی اولیه تو فضای مجازی پیدا میکردیم. همدیگر رو خب به اون صورت که نمیشناختیم، هیچ اطلاعاتی نداشتیم. بعد که مقدار آشنایمون بیشتر میشد قرار ملاقات حضوری میذاشتیم. خب چند نفرم فهمیدن تا الان، یعنی آبرو آدم میره دیگه وقتی آدم تو اینجور مسائل وارد میشه، ولی خب همچنان اون واهمه رو دارم که بقیه متوجه نشن. ولی حالا دیر یا زود فکر کنم بقیه هم بفهمن دیگه، نمیدونم. اونا که فعلا خبر ندارن، ولی تو من بیشتر ترسم به خاطر هموناست. یعنی اگه اونا بفهمن خب خیلی برای پدر خیلی سخته که بچه هاش متوجه بشن.
حالا بیدید بچه هم کجاست؟
به نام خدا، امیر عبدالرضا سپنجی هستم، مدرس و پژوهشگر ارتباطات و رسانه ها. همونطور که گزارش رو شنیدید، در مورد زوجی بود که در فضای اینستاگرام هر دو حضور داشتند و به عنوان کاربر اینستاگرام فعالیت می‌کردند. در عمل همسران دوستی‌های رو با جنس مخالف پیریزی کرده بودند و این ادامه پیدا کرده بود و دچار مسائل و مشکلاتی شده بودند که در انتها به دستگیری و به هر حال گرفتاری اینها منجر شده بود و پلیس فتا وارد شده بود و به هر حال مسائل قانونی برخورده بودند. در خصوص این موضوع خب نکاتی رو من میتونم به عنوان بحث کارشناسی خدمت شما عزیزان عرض کنم. در فضای سایبری، فضایی که مبتنی بر اینترنت هست، حالا این شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌های موبایلی، اینها ادامه زندگی واقعی ما هستند. همونجور که مکلوهان در دهه 1970 رسانه‌ها رو امتداد حواس ما میدونه، مثلا تلویزیون رو امتداد حس بینایی ما، رادیو رو امتداد حس شنوایی ما و سایر ابزارهای بشری رو امتداد حواس بشری تعریف میکنه، فضای اینترنت و فضای سایبری هم فضایی است در امتداد واقعیت. پس این نکته رو ما باید جدی بگیریم، هممون، فرزندانمون، خودمون، خانمها، آقایان، که اتفاقی که در فضای سایبری برای ما میفته میتونه تبعات خیلی جدی در زندگی روزمره ما و فضای واقعی داشته باشه. پس این نکته رو باید به شدت جدی بگیریم. ما نیاز داریم که آموزش‌هایی ببینیم برای حضور در فضای سایبری و این فضا رو در امتداد زندگی روزمره و واقعیمون بدانیم. نکته بعدی اینه که آموزش در فضای سایبری همونجور که ما در زندگی روزمرهمون برای خواندنمون، برای نوشتنمون، برای تعاملمون با انسانها، برای ازدواج، برای دوستیابی آموزش‌هایی رو و نکاتی رو مراعات می‌کنیم، حضورمون در فضای سایبری و فضای فراواقعی هم نیاز داره به آموزش دیدن، نیاز داره به یک نوعی از سواد. در فضای رسانه‌ای، فضای اینترنت و سایبر، شما نیاز به آموزش‌های سایبری، سواد سایبری و سواد دیجیتال و رسانه‌ای دارید. این آموزش‌ها لازم هست که حتی پیش از سن دبستان در فضای خانواده برای والدین داده بشه. یعنی وقتی ما فرزندی میاد درون خانوادهمون، باید مطلع باشه که با تلویزیون، با رادیو، با اینترنت، با تلگرام، با اینستاگرام چجوری باید تعامل کنه، اینکه چه زمانی رو پای اینها بگذرونه. به هر حال فناوری، تکنولوژی و ابزارهای مبتنی بر تکنولوژی یا گجت ها زندگی ما رو به یه نحوی متحول کرده. ما یک قاعده طلایی برای حضور در فضای سایبری داریم و اون هم این هست که هیچ کاری رو که شما در فضای واقعی و زندگی روزمرتون انجام نمیدید، نباید در فضای سایبری هم انجام بدید. اینکه من در زندگی روزمرم اگه کلماتی رو به کار نمیبرم یا نحوه رفتاری رو یا پوششی رو نخواهم داشت که احتمالاً مثلا با سلیقه عمومی جامعه، با شرع، با عرف مغایر باشه، در فضای سایبری هم همین اتفاق باید بیفته. من نباید کلماتی رو که مثلا در زندگی روزمره به کار نمیبرم تو فضای سایبری خدای نکرده به کار ببرم. این قاعده طلایی مراعاتش بسیار بسیار مهمه و قطعاً باعث میشه که ما از مزایای فضای سایبری استفاده کنیم و دچار تهدیدها و گرفتاری‌هاش نشویم.
این ما هستیم که انتخاب میکنیم، سیاه، سفید، خاکستری.
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
زندگی از آن اون دوستانیه که عاشقانه دنیا رو دوست دارن و برای پیشرفتشون تلاش میکنن. عاشقانه عزیزانمون رو دوست داشته باشیم. عشق چیزی نیست که لب تاخچه ی عادت از یاد من و تو برود.
به سوی تو به شوق روی تو، به طرف کوی تو سپید دمایم، مگر تو را جویم، بگو کجایی، بگو کجایی، نشان تو گه از زمین گاهی از آسمان جویم، ببین چه بی پروا راه تو می پویم، بگو کجایی. رود رخ ماهت از نظرم، نظرم به غیر نامت، که نام دگر ببرد، اگر تو را جویم حدیث دل گویم، بگو کجایی، به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی، فتادم از پا، بگو که از جانم دگر چه خواهی. یک دم از خیال من نمی روی ای غزال من، دگر چه پرسی ز حال من، تا هستم من اسیر کوی تو هم، در آرزوی تو هم، اگر تو را جویم حدیث دل گویم، بگو کجایی، به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی، دگر چه، فتادم از پا، بگو که از جانم دگر چه خواهی، اگر تو را جویم حدیث دل گویم، بگو کجایی، به سوی تو، به شوق روی تو، به طرف کوی تو، کجایی.
خب دوستان عزیز، ما از صبح ساعت 6 صبح همراه شما بودیم با برنامه‌های مختلف، چون ورزش و زندگی، به زندگی سلام کن، گیوم باز گیوم بسته، پاسخگو، فصل دوم، افق روشن، خون زندگی، یاد یاران، تا بیکران و نیم نگاه. اما آخرین برنامه ما در این نوبت کاری برنامه است از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت که به مباحث تغذیه ای می پردازه. در این برنامه که طرفداران ویژه خودش رو هم داره، به بهداشت مواد غذایی، بسته‌بندی مواد غذایی و خواص اونها پرداخته میشه. خب قطعاً در دوران بیماری کرونا و کووید 19 تغذیه مناسب و ورزش دو عاملی هستند که میتونن در پیشگیری از این بیماری به ما کمک کنند، البته در کنار رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی، یعنی استفاده از ماسک، شستشوی مرتب دست‌ها و فاصله فیزیکی با دیگران، رعایت این فاصله. این فاصله رو حتما در خانه هم در بین اعضای خانواده اگر رعایت کنید، وضعیت بهتری خواهید داشت و کمتر افراد مبتلا میشن، چرا که شاید شما در بیرون از منزل کار کنید و وقتی به داخل منزل برید ناقل و حامل این ویروس باشید و نزدیکی شما با دیگر اعضای خانواده خدای نکرده میتونه به اونها آسیب بزنه. پس لطفاً تغذیه‌تون رو توجه کنید، بهش اهمیت بدید، از خوردن غذاهای آماده و غذاهای به قول امروزی‌ها فست فودی پرهیز کنید و با ما باشید. این آخرین برنامه است.